بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآن بخواهیم آرائی که در مسئله هست بر آیه عرضه کنیم. اِنَّ الْمُشْرِكُونَ نجس. چند تا نظر در اینجا هست. اول آقایون دقت کنید، مطالعه در خانه، علاوه بوشهری مطالعه در منزل. چند تا نظر داریم، نظرها را عرض کنم. اول بگم شرع مقدس نسبت به مشرک جعل نجاست معنوی کرده است، همینطوری که برای میسر آلت قمار جعل نجاست کرده است، بر مشرک هم جعل نجاست کرده. اِنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. همینطوری که بر اصنام جعل نجاست معنوی کرده، بر افکارم مشرک هم جعل نجاست معنوی کرده. اما هر نوع معاکله و مشاربه با این اشکالی ندارد، چون نجاستشون معنوی، اخلاقی، روحی، عقیدتی. مسلماً این معنا به آیه تطبیق نمی کند. چرا؟ زیرا لازمه اش تناقضه. از این طرف بگد انما المشرکون نجس، یعنی قضاوت معنوی دارن، از اون طرف هم بگد اشکالی ندارد با اینها هم کاسه بشید، هم قضا بشوید، عرض کنم دست بدهید با اینها زندگی کنید. میگن این تناقضه. از این طرف میگه جعل نجاست معنوی، از این طرف میگه هر نوع معاشرت با اینها بی اشکاله. بالاخره این جعل نجاست باید اثری داشته باشد. چه اثری دارد؟ انما المشرکون نجس، نجسون بالقذارت المعنویه مانند اصنام. در اصنام اثر دارد، اون کدومه؟ باید بشکند، نباید بفروشد. اما در اینجا چه اثری دارد؟ از این طرف میگید اینها قضاوت معنوی دارند، اما از اون طرف هم میفرماید که معاشرت با اینها اشکالی ندارد، هم کاسه بشید هم قضا بشید. این تناقضه. آقایان عبارت را اصلاح کنید، بیایید صفحه 85، سه سطر به آخر مانده. اقول لو ارید هازا فمعنى ذلك ان المشرك مع انه طاهر مطهر، قلم بزنید، مع انه قذر و نجس تجوز معاکلته و مشاربته. به جای کلمه قذر و نجس، به جای کلمه طاهر مطهر، کلمه قذر و نجس. پس معنی اول تناقضه. از این طرف بگید اینها نجسن، نجاست معنوی دارن، اما از این طرف بگید با اینها زندگی کنید، معاشرت کنید. این قابل قیاس با اصنام نیست، قابل قیاس با میسر نیست. در میسر باید بشکند، حق فروش ندارد، یه اثری دارد، اما در اینجا هیچ اثری نیست. این نظر بره. النظر الثانی، نظر دوم این است که نه، بگیم اینها واقعا قذرند، همینطور که بول قائد نظره، اینها هم مانند بول قائد قذرند. این هم درست نیست، زیرا هیچ فرقی بین مشرک و مسلم از نظر انسانیت نیست. چطور می شود که اون مثل بول قائد باشد اما این دیگری طاهر و مطهر؟ بنابراین قضاوت از خودم خدمتون که قضاوت مادی عیناً مثل قضاوت دیگر، این اصلا قابل قبول نیست. النظر الثالث، بگیم نه، اینها قضاوت عرضی دارند. چون غالبا با خنزیر و کلب و ارقرم خمر سر و کار دارن، اینها قضاوت عرضی دارن. این حق درسته. چرا؟ زیرا آیه میگد انما المشرکون نجسون فی جمیع الاحوال والازمان. و حال اینکه روی مبنا اگر برود حمام برگردد هیچ اشکالی نداره، زیرا در اون موقع نه با سگی معاشرت کرده و نه با خوکی و نه با شرابی. اگر بگیم قذارت عرضی، معنیش این است که گاهی اینها نجسن، و حال اینکه آدم میگد اینها همیشه نجسن. بنابراین هر سه معنا را ما رد کردیم. بنابراین هر سه معنا را رد کردیم. معنی اول آقای سبزواری بگیم اینها قذارت معنوی دارن، اخلاقی و روحی. قیاس کنیم به میسر و اسلام. عرض کردم اگر این باشد هیچ اثری نداره، چون شما میگید معاکله و مشاربه اشکالی نداره. دوم خدای نکرده بگیم اینها هم مانند بول قائد قذر مادی دارن، این هم خلافه، چون اینها با انسانیت با ما شریکند و هیچ نوع خلافی ارقرم قذارتی در اونها نیست. سوم بگم اینها قذارت عرضی دارن، این خوبه ولی در همه احوال نیست. آگه می فرمگد انما المشرکون نجس فی جمیع الاحوال، و حال اینکه این در جمیع الاحوال نیست. المعنی الرابع جعل النجاست الشرعیه علی المشرک. شرع مقدس جعل نجاست شرعی بر مشرک کند اعتبارا. این چه مانعی دارد؟ اثری هم دارد. بگم جعل نجاست شرعی علی المشرک. کلمه ذاتیه را نمیارم که مورد مناقشه باشه. جعل نجاست شرعی علی المشرک این چه مانعی دارد؟ همینطوری که بر بسیاری از موجودات جعل نجاست کرده، هاکزا بر این هم جعل نجاست کرده. البته شرع مقدس جعلش تابع آثار و مصالح و مفاسد است که بعداً در آخر میگیم. فقط در این معنی چهارم دو تا اشکال هست. اگر هر دو اشکال را رفع کردیم مشکل ما حله. اون کدومه؟ اون این است که اولاً این حمل صحیح نیست. انما المشرکون نجس، مشرک هرچه باشد این نجاست نیست. باید بگیم زو نجسن، یه زو مقدر کنیم. اگر جعل نجاست کرده است، اینها این نجس نیستن. جواب این را آقایان در متول خوندن. گاهی برای مبالغه میگن زیدون عدلون، در واقع میخوام بگن زیدون زو عدلن. این من باب مغالبه است. خنسا یک شاعره عربی است، خیلی شاعره عظیم است در جاهلیت. شاید در میان عرب شاعره زن به پایه خنسا نرسد. برادری دارد به نام صخر، فوت کرده. در باره او یک قصیده ای دارد. یکی از اشعار اون قصیده اینه: سفر برگردانید، ترتا او سفر برگردانید، ترتا ما نسیت حتی اذا ذکرت فانما هی اقبال و ادبار. اول محل شاهد را بگم بعدن شعر را معنا کنم. فانما هی بعد میگردد به ناقه، میگد ناقه نسبت به بچهش گاهی اقبال میکند گاهی ادبار. و حال اینکه باید نگد انما هی مقبلتون او مدبرتون، اما میگد انما هی اقبال و ادبار. شاهد ما اینه که نسبت به ناقه کلمه اقبال و ادبار را به کار برده. و اما معنای شعر، نمیدونم آقایان متول خونده اید یا نه، من شعر را معنا کنم. در ضمن رسائل برادر سخن از ناقه آورده. یه ناقه‌ای هست که بچه‌اش عرض کنم گم شده یا ذبح کرده ام. گویا ناقه اگر بچه‌اش را گم کنن یا ذبح کنن دیگه شیر نمیدهد، خیلی نسبت به شیر بخیل میشه. کسانی که صاحب ناقه اند میان کلاه سر این ناقه میگذارن، جلد اون بچه را پر از کاه میکنن، میارن جلوش میگذارن، این به خیال که این بچه شه. خب میاد گاهی بو میکند، این اقبالشه، بعدن ببیند نه بود بچه ازش نیست، ادبار میکند بر میگردد، میگد فإن ترتاء، ترتاء رتعه هست، میچرد ما نسیت، مادامی که بچه به یادش نیست در بیابان میچرد، حتی ازا ذکرت که بچه من داشتم، میاد سراغ اون بچه مصنوعی. فإنما هی الناقه، نسبت به این بچه مصنوعی اقبال و ادبار، اقبال میاد بو میکنه، مدتی خیال میکند بچهش شیر میده، بعدن میفهمد نه بوی بچه ازش نمیاد، این درونش کاه ادبار میکند. این معنی شعره. الا اجهان محل شاهدین است که گاهی از اوقات مصدر را به ذات حمل می کنن، میگن زیدون عدلون، اینجا میگن انما هی الناقه اقبالون و ادبارون، و حال اینکه باید بگن انما هی مقبلتون او مدبره. این اشکال هر کرده. اشکال دوم خیلی مهمه، اشکال دوم کسانی که با این آیه استدلال میکنن، اشکال دوم مهمه، اون کدومه؟ این اشکال مرحوم صاحب مدارک کرده. من اشکالم میگم ببینم جوابش چیه. صاحب مدارک خب علاقمند است که نسبت به مشرک یک نوع طهارتی قائل بشود، البته مردده، میگد آقا جون نجس شرعی غیر از نجس عرفیه. قرآن میفرماید انما المشرکون نجس، نجس به معنی قذارت، چیزی که انسان ازش تنفر دارد. و اما این قذارت، قذارت شرعیه که ملاقاتش حرامه، مواکله با اون حرامه، مشاربه با اون حرامه و باید دست را آب کشید، این از کجا؟ آیه نجاست عرفی را میگد، و حال که شما میخواهید نجاست شرعی را ثابت کنی. ان آیتو ترکز علی نجاست عرفیه، و حال که مقصد شما نجاست شرعیه. اشکال مهمیه. جواب این را آیان در اول بیت نرسیده به المعاتات، شیخ در آنجا دو تا سطر دارد، امشب برید اون دو سطر را مطالعه کنید. جواب من متخذ از بیان شیخه. اون کدومه؟ اون این است که نه، اصلا نجاست عرفی و شرعی یه معنی بیشتر نداره، بی یه معنی دارد، نکاح یه معنی دارد، عرف و شرع معنی واحد را دارند. قایت ما فی الباب، شر گاهی بعضی از اقسام را خارج میکند، گاهی بعضی از اقسام را وارد میکنه. مثلا انما البیع حل الله البیع اخرج بیع الکلب و الخنزیر، اخرج. در اینجا هم عرض کنم نجس به معنای قذارت، معنی واحد، و قضاوت عرفی طریق است به نجاست شرعی. قایت ما فی الباب، شرع گاهی اخراج میکند، گاهی ادخار، گاهی اخراج کرده، ببخشید ادخار کرده، ببخشید اخراج کرده، مانند قیه، چرک. از نظر عرفی قضاوت داره، اما شرع نه، قضاوت نداره، پاکه. توجه فرمودید؟ عرض کنم اون چرا که انسان قی کرده، این از نظر عرفی قضاوت داره اما شرعا قضاوت نداره. اخرجه و گاهی هم ادخله، مثل مشرک را ادخله، میسر را ادخله. بنابراین ما قبول نداریم که نجاست دو معنی دارد، یک معنی عرفی و یک معنی شرعی. نه، لهو معنی واحد و هو القزاره. و قزارت عرفی اللهم زنجانه بگو طریق است به قزارت شرعی. اینه نمیگه دار قزارت عرفی طریق است به قزارت شرعی. قاعدت ما فی الباب شر لهو ادخال و شر لهو اخراج. و لذا احل الله البیع همان بیع عرفی است. بیع عرفی طریقا الى البیع الشرعی. هر چیز را که عرف بگد بیعه، شرع بگد بیعه. عرف بگد بیعه نیست، شرع بگد بیعه نیست. قایت ما فی الباب شر، چون علمش بالاتره، دیدش بالاتره، گاهی یخرج بعض الاقسام که بیع القمار و بیع الفلان، و گاهی یدخل بعض الاشیا. نکاح هم از این قبیله. نکاح عرفی همان نکاح شرعیه. عرض کردم خدمتون که آیاتی که ما را به نکاح دعوت میکند همان نکاح عرفیه. قایت ما فقدام نکاح عرفی طریق الى نکاح شرعی. اگر در شرع اخراج دیدیم خارج میکنیم، ادخال دیدیم داخل میکنیم. مثلا شرع مقدس ادکاه جمد بین الاختین را تحریم کرده، خیلی از محللات عرفی را حرام کرده. اونجا که ادخال اخراج هست تابعه، و الا عرف را طریق به شرع میدونیم. اینجا هم از این قبیله. انما المشرکون نجس، همان نجاست عرفیست، و نجاست العرفیه طریق الى نجاست شرعیه. این بیان من تفصیل بیان شیخ است در دو سطر. کجا؟ آخر قبل از معاتات، اول تعریف بی و آخر که میرسد این بیان ایشانه. بنابراین ما از این آیه نتیجه گرفتیم که مشرکین نجس هستند. جعل نجاست شرعیست. البته این نجاست را عرف نمی فهمد، شرع مقدس ادخله. کما اینکه ادخله نجاست میسر را، ادخله نجاست اسلام اوسان را. تا اینجا عبارات ما تمامه. ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که صفحه ان احتجاج بر روایات، الاحتجاج به روایات صفحه 87. بعضی ها آمده ان بر نجاست مشرکین با آیه با روایات استدلال کرده ان. ما با آیه استدلال کردیم، همین نجاست عرفی را، نجاست لغوی را طریق بر شرع گرفتیم. شرع مقدس هم این را امضا کرده. انما المشركون نجس، قزارت. قایت ما فی الباب، عرف از این قزارت اطلاع نداشت، شرع مقدس اضافه کرده. آیه از نظر ما تمامه. بعضی آمدن سراغ روایات، متاسفانه روایات همه اش درباره اهل کتابه. آقایان اگر بخوان روایات را ببینن، جلد دومه وسائل، باب نجاسات، باب چهاردهم، یکی هم جلد شانزدهم، ابواب اطعمه محرمه، باب 53 و 54. همه روایات در آنجا درباره اهل کتابه. اتفاقا روایات هم در آنجا علا قسمه، گاهی دلالت بر پاکی، گاهی دلالت بر نجاست. و لذا ما نمیتونیم از این روایات در اینجا نتیجه بگیریم. بلکه در آنجا روایات روایت واحده بود، یعنی دلالت بر نجاست میکرد، میتونستم از دبر باز کنیم، میتونستم از اولویت استفاده کنیم. بگیم جایی که اهل کتاب ندسه بس مشرک به طریق اولا، اما چون در آنجا روایات مختلفه، گاهی دلالت بر نجاست، گاهی دلالت بر طهارت، ولذا نمیتونیم از آن روایات نسبت به مورد بهره گیری کنیم. فعلا مدرک ما همین آیه است، انما المشركون نجس، جعل نجاست ارز کنم شرعیه برای مشرک، اون هم آثاری دارد که آثارش روشن. خب حالا چه اثر میگیریم؟ انما المشركون نجس فلا، انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. امیر مؤمنان در سال نهم این پیام را خواند، سال نهم که در واقع امیر مؤمنان شرکت کرد در حج، پیغمبر اکرم شرکت نکرد، اون آیات براءت را خواند. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، میگن نزدیک مسجد نشوند، یعنی داخل مسجد نشوند. کنایه است. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن، اگر بگن نزدیک نشوید یعنی داخل نشوید. فلا یقرب المسجد الحرام هذا، معلوم میشود دخول مشرک بر مسجد الحرام حرامه. حرام چطور؟ بعضی ها میگن نه، این آیه دلیل بر حرم هست. این که بگن نزدیک مسجد حرام نباشن یعنی حرم هم وارد نشوند. البته این خیلی دقیق نیست، ظاهری نست که وارد مسجد الحرام نشوند، و اما حرم دلیل خاص میخواد. خب آیا مساجد دیگر چطور؟ مسجد اعظم مشرک میتوند بیاد یا نه؟ بعضی میگن بله، اگر واقعا دخولشون بر مسجد حرام حرامه، مساجد دیگر هم با مسجد الحرام فرق نداره. در واقع الغاء خصوصیت میکنن، و انت خبیرون، که این الغاء خصوصیت صحیح نیست. اگر حکم در اضعف ثابت بشود در اقوا هم ثابت میشه، اما اگر حکم در اقوا شد در اضعف ثابت نمیشه. مسجد الحرام برای خود موقعیت خاصی دارد، ولذا جناب حائز نمیتواند عبور کنه، اما دیگر مساجد جناب حائز میتواند عبور کنه. بنابراین نمیتونیم از آیه حکم سایر مساجد را هم درک کنیم، ولی میشود دلیل دیگر آورد. بگیم مشرک حق دخول در مساجد دیگر را هم نداره. اون کدومه؟ اون این است که لا شک بر این که این مشرکین جنوبند، چون احکام شرع همینطوری که مؤمن را گرفته مشرک را هم گرفته. لا شک بر این که اینها جنوبند، لأن الكفار محكومون بالفروع كما أنهم محكومون بالأصول. بنابراین ما نمیتونیم اجازه بدیم وارد مسجد بشوند. چرا؟ اعانت بر اسم. حالا من نمیدونم در اصفهان این مساجدی که هستن دوران صفویه آیا در واقعا اجازه میدن که مشرک ها هم وارد این مساجد بشوند یا نه؟ خب میراث فرهنگی به دنبال درآمده، اما آیا از نظر شرع میتونیم اجازه بدیم؟ و حال که همه اینها جنوب هستن از این طریق اشکالی نداره. تم کلام حول الآیه، بخونید: انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد زیر آیه صفحه بذارید، صفحه 88 پایین تر. اجازه بدید تمام کنیم. صفحه 88 پایین. و این خفتم ایلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. این چیه؟ هنگامی که امیر مؤمنان این آیه را خوند، یعنی اون پیام پیغمبر را خوند که مشرکین حق دخول در مسجد الحرام ندارن، حق شرکت در حج ندارن، مؤمنین ضعیف العقول گفتن ای آه، اگر مشرکین نگن به مکه کار کاسبین ما تعطیل می شود، ما چه کار کنیم؟ کار کاسبین ما به وسیله همین رفت آمد مشرک هاست. در آن زبانم همه جزیرت العرب موحد نشده بودن. خدا می فرماید نه بابا نترسید. و این خفتم ایلتن ای فقرن، خدا یغنیکم الله من فضله انشاء. همان خدای رزاقی که از آن طریق به شما روزی می رسان، از طریق دیگر هم روزی خواهد رسان. آیه روشن شد. بخونید آیه ناری. انما المشركون نجس جعل شرعی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اگر می ترسید کار کاسبی تعطیل بشود، نه. و این خفتم ایلتن فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء. اتفاقا خلاق متعال سبب شد برای اینکه مشرک ها غالبا یا اسلام آوردن و یا اینکه گم و گور شدن، تجارت مکه خیلی رونق گرفت. یه مشکل دیگر هم هست، بقیه آیه را بیارید. یه مشکل دیگر، مشکل دیگر عرض کنم خدمتتون که آیمان بقیه آیه چیه؟ بله، فإن الله علیم حکیم. یه مشکل دیگر هم هست، من در اینجا گفتم در آیه نیست. مؤمنین دو تا ترس داشتن. یک ترسشون این بود که الان که مشرکین بنا شد وارد مسجد نشوند، کار کاسبیشون تعطیل بشه. یه مشکل دیگر این بود که اگر مشرکین را سختگیر کنیم، ماها را به اصطلاح میربایم، اختطاف میکنم. در واقع قدرت دست مشرکینه. یک مرتبه حمله میکنن داخل حرم، ماها را میگیرن. اون را در آیه دیگر فرموده. و قالوا ان نتبع الهدى، صفحه 89 ببینید، ان نتبع الهدى نتخطف من ارضنا. یک مرتبه مشرکین میگن، شبیخون میزنن، ماها را اختطاف میکنن. خدا میفرماید که از زمان ابراهیم تا حالا مکه برای شما خانه امنی بود. اون خدایی که مکه را خانه امن کرده، من بعدم خانه امن خواهد کرد. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بقیت هنا کلیمتون. اون کدومه؟ اون این است که واقعا شرع مقدس اگر مشرکین را نجس شمرده، این به خاطر اینکه ما با اینها معاشرت نکنیم. معاشرت با اینها سبب می شود اخلاق ما هم عوض بشه. عیناً مسئله اندلس برای ما تاریخه. تاریخ اسپانیا را بخوانید. اسپانیا همان اندلس سابقه، تحت حکومت اسلامیه. بعد از آنی که کم کم روابط مسلمانان با مسیحیان آزاد شد، در مجالس اونها شرکت کردن، با اونها هم قضا و هم آش شدن، کم کم اخلاق اینها عوض شد، غیرت دینی از بین رفت. یک مرتبه با یک هجومی همه مسلمانان را یا کشتند و یا تبعید کردند. بنابراین اینها اثر معنوی دارد. مسلمانان باید یک نوع فاصله بگیرند با مشرکین. البته فاصله نه به این معنا که دیوار بکشم بین مملکت و ممالک دیگر، اما در طرز رفتار آمیزش خود با اینها حساب کنیم، 100% با اینها رفیق و آشنا نباشیم. بقیه را مطالعه کنید انشاءالله.